اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک. انشاءالله خداوند در این روزهای پایانی ماه هممون رو مشمول رحمت و آمرزش و غفران قرار دهد و انشاءالله این ماه رمضان، ماه رمضان آخر عمرمون نباشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در این جلسه در رابطه با سیره انبیا، اعم از ویژگی هاشون، خصوصیات دعوتشون، مخالفینشون و بحث‌هایی از این نظیر بود. ما راجع به پیغمبر خاصی صحبت نمی‌کردیم، به صورت کلی درباره انبیا در قرآن مجید بحث و گفتگو نمودیم. امروز بحث من راجع به یکی از ویژگی‌ها و خصوصیات و یکی از ارکان دعوت انبیاست که به ماها هم سفارش شده این باید در زندگیمون باشه، و اون ثبات قدم، قوت در دین و استواری است. همین آیه‌ای که هر روز اول بحثمون می‌خوانیم، پیغمبر اکرم خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید کلن نقص علیک من انباء الرسل. پیغمبر ما قصه انبیا رو برات می‌گیم لنصب به تبهی فعادک، تا قلبت ثابت بشه، محکم بشه. ثابت قدم بودن قوت در دینداری. دینداری یک بحثه، قوت در دینداری یه بحث دیگری. ممکنه خیلی ها دیندار باشن اما قوت در دینداری نداشته باشن، تا یه حادثه میاد دینشون رو از دست بده، تا یه جایی هزینه برمیداره در دینشون سست بشن. ولذا اینی که قرآن کریم به حضرت یحیی می‌فرماید یا یحیی خذ الکتاب به قوه، با قدرت کتاب رو بگیر. به حضرت موسی می‌فرماید خذها به قوه، با اقتدار دین رو حفظ کن. به بنی اسرائیل می‌فرماید آتیناهم خذوا ما آتیناکم به قوه. بنی اسرائیل در روایت از امام صادق دارد که وقتی نماز می‌خوندند که انهم الموتا، مثل مرده‌های متحرک، اینقدر بی‌حال، سست، نه اینکه نمی‌خوندند، نماز می‌خواندند، ولی حدیث دارد که انهم الموتا، مثل مردگان، سست، بی‌توجه. جنگ که می‌شد می‌آمدند دنبال موسی، ولی یه خورده که کار سخت می‌شد می‌شستند. لذا قرآن می‌فرماید به بنی اسرائیل خطاب میکند که شما خذوا ما آتیناکم به قوه، با قدرت این دستورات رو انجام بدید، با قدرت و ثبات قدم عمل کنید. در قرآن کریم سوره اسراء، به نظرم آیه 74 اونجاها باشه، خدا به پیغمبر میگه لولا انثبتناک، اگه ما به تو قوت و ثبات قدم نداده بودیم، لولا انثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا، شاید تو هم یه جوری ممکن بود انعطاف نشون بدی در مقابل مشرکین. البته این مایه معناش اینه، چون خیلی مطالب جعلی اینجا گاهی درست کردن، بعضیا مطالب نادرست تو تفاسیر وای اومده، معناش اینه یعنی ما اسمت به تو دادیم، اگه اسمت نبود خودت بودی بدون اسمت، ممکن بود که در مقابل مشرکین نتونی مقاومت کنی. چون مشرکین گاهی پیشنهاد میکردن یک سال دیگه ما اجازه بت پرستی بده، بعضیا میگفتن خب چه اشکال داره حال طرف مسلمون نشه یا یه سال دیگه بشه، این که بهتره که، حالا یه سال دیگه هم این که آخرش قراره نشه، پس بذار یه سال بهش وقت بدیم بت بپرسته سال دیگه مسلمونش، این بهتر از اینه که اصلا نشه. در صورتی که اگه پیغمبر اینو میپذیرفت، این یعنی چی؟ یعنی رسمیت دادن به بت پرستی. بعضی میگفتن خب مسلمان میشیم، زکات، خمس، هر چی میگید چشم، فقط نماز نمیخونیم. خب عده‌ای از اصحاب میگفتن یا رسول الله این مشرک باشه بت بپرسته خوبه یا خدا میپرسته؟ زکات هم میده، خمس هم میده، جهاد هم میاد، همه چیز میگه باشه، ولی یکیشو میگه نه، یه نماز، این که بهتر از بیدینیه. این جور جاها پیغمبر زیر بار نمیرفت. لولا ان ثبتناک لقد كدت تركن عليهم شيئا قليلا. ممکنه تو ذهنت بیاد یا رسول الله یا اصحابی همچین حرفی بزنن که خب اب نداره، حالا مسلمون شید نماز نخونید، اب نداره، ولی اگر تو دین یک روزنه، چرا اینقدر اسلام با مرتد صفر برخورد کرده؟ مرتد باید اعدام بشه. چرا؟ چون اگه اجازه بده یه گوشه دین لطمه بخوره، فردا همه جاش لطمه میخوره. اگه اجازه بده یه خورده سستی بیاد، این سستی به همه جا سریان پیدا میکنه. لذا عزیزان یکی از ویژگی های مهم انبیا این ثبات قدم، ربنا افرق علینا صفرا و ثبت اقدامنا، این دعای ماست. وقتی این آیه نازل شد که لولا ان ثبتناک، میگن پیغمبر مرتب بعد از نزول این آیه اینطور دعا میکرد، اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین الابد، خدا یک لحظه منو به خودم وامه گذار، یک آن که همیشه ثبات و استواری داشته باشم. خب سوال، ثبات قدم علامتاش چیه؟ ما کجا بفهمیم ثابت قدم؟ آفتاش چیه؟ کجا بفهمیم ثابت قدم نیستید؟ نشونه هاش چیه؟ من یه وقتی به یک دانشجوی کارشناسی ارشد اینو پیشنهاد پایان نامه دادم، گفتم برو روی موضوع ثبات قدم کار کن. اول یه خورده اکراه داشت، میگفت چیزی پیدا نمیشه. گفتم چرا؟ رفت و یک کار نزدیک 250 صفحه، من دارم کارشو، 250 صفحه که خود بنده راهنماش بودم، راجع به ثبات قدم بحثای خوبی پیدا کرد. خودش میگو اگر وقت داشتم این به 1000 صفحه میشد به انجام، انقدر مطلب پیدا کرد. نشانه های ثابت قدمی چیه؟ ما از کجا بفهمیم قوت در دین داریم؟ آفتاش چیه؟ از کجا بفهمیم نداریم؟ حالا من امروز اون بحث اول رو میگم خدمت شما، نشانه های قوت در دین. ببینید شما خطبه 193 نهج البلاغه، امیر المومنین تو نشانه های افراد متدین و مؤمن یکیش میگه همینه، قوتن فی دین، اینا در دینشون محکمن. پس دینداری اینو خوب دقت کنید، غیر از قوت در دین داریست. خیلی ها دین دارن ولی قوت در دین ندارن، خیلی ها دین دارن ولی ثبات قدم در دین ندارن. دیندار ما تو دنیا الان چقدر مسلمان داریم، ولی چقدرش حاضره بیاد جهاد؟ چقدر افراد بودن نماز میخوندن تو مدینه، چند تاشون دنبال امام حسین اومدن کربلا؟ چقدر افراد بودن به پیغمبر اظهار ارادت میکردن؟ جنگ تبوک، یه جنگ سختیه دیگه، جنگ تبوک جنگ ساده‌ای نیست، برای اینکه جنگا غالبا اطراف مدینه بوده، خندق نزدیک مدینه است، بدر نزدیک مدینه است، احد نزدیک مدینه است، ولی تبوک 700 کیلومتر راست، گرمای تابستون، محصول کشاورز رو زمین، کی میتونه زن و بچه و محصولشو ول کنه؟ اونم 700 کیلومتر راه، لااقل یک ماه تو راهه، اونم بی آذوقه. خیلی ها اینجا پس زدن. سه تا جوان بودن خیلی هم قوی بودن، ولی خب سختشون بود بیان. به پیغمبر گفتن یا رسول الله شما برید ما میاییم. حضرت حرکت کرد، امروز و فردا و بالاخره پیغمبر رفت و برگشت، اینا نیومده. کعب و مراره و هلال ستاشون نیومدن، تخلف کرده. بعضیا بودن گفتن یا رسول الله محصولمون رو زمینه، بعضیا گفتن زن و بچه‌مون. خلاصه جنگ تبوک از اون نبردایی است که خیلیا خودشونو نشون دادن، نیامدن، ماندن. اما شما ببینید ابوذر اومد، حتی بعض جاها دارد از تشنگی بیحال شد، رو زمین افتاد. بعضیا تو این جنگ تو مسیر مردن، عبدالله ذوالبجادین خستگی تو راه مرد، دفنش کرد. این قصه سخت بوده، همین جنگی که میگن یه چند نفر یه خورما میخوردن همین بوده. خندق و احد و اینا اینطور نبوده، میگن چند نفر گاهی مجبور بودن اینقدر سختی کشیدن. خب قوت در دین اینجور جاها خودشو نشون میده. سوال، نشانه های قوت در دین چیه؟ اینا زیاده، ولی من 3-4 تاشو امروز براتون میگم. یکی، خوب عنایت کنید از نشانه های قوت در دین. ببینید دینداری غیر از قوت در دینه. یکی از نشانه هاش پایبندی به مقررات دینی است. دین یه مقرراتی داره، واجبی، حرامی، حدودی. اگر انسان مقید بود به مقررات دینی، آقا اینجا ممکنه پولت کم بشه، ولی الان با این وضعیت خمس به تعلق میگیره، به پول حجت خمس تعلق میگیره. اگه آدم بگه باشه، دین میگه چش، اینجا این کار برات جایزه، این جایز نیست. پایبندی به مقررات دینی. ببینید آقا، در بنی اسرائیل دو نفر از این رؤساشون زنا مرتکب شدن، زنای محسنه، حکمشون هم اعدام بود. یعنی تو تورات هم حکم زنای محسنه اعدام. پا شدن اومدن پیش رئیسشون، پیش مسئولشون. ایشون گفت حکم تورات اعدامه، ولی اینا رو که نمیشه اعدام کرد. یه آدم عادی بود اعدامش میکرد، ولی اینا عالم بنی اسرائیلن، آدمای مطرحین، مسئولن. حکم باید یه جوری از سردن اینا برداری. چه کار کنیم؟ گفتن ما که پیغمبر آخر الزمان رو قبول نداریم، رسول خدا، ولی برید پیشش، اگه دیدید حکم اسلام سبکتره اون رو قبول میکنیم. ما مسلمون نیستیم، ولی اینجاشون به نفعمونه، حکم اسلام رو قبول میکنیم. آقا چند نفر اومدن خدمت پیغمبر، رسول گرامی اسلام، وقتی موضوع رو براش مطرح کردن، به یکی از اونا که عالم بود به نام ابن سوریا، فرمود تورات چی میگه در این رابطه؟ گفت آقا تورات میگه اعدام. فرمود اسلام هم همینو میگه. گفتن آقا ما اومده بودیم شما تخفیف بدید، با شلاقی، با چیزی تمومش کنید، اعدام نشه. قرآن کریم این آیه اینجا نازل شده، سماعون للکذب، حرف پیغمبر رو شنیدن و گوش نکردن، تکذیب کردن. اکالون للسهد، اینا رشوه خوار بودن، رشوه گرفته بودن. تا دیدن یه قانون شرعی گردن عالمشون رو گرفت، این ور میزنن اون ور میزنن، یه جوری بیارنش پایین، یه جوری حکمو. این میشه عدم مقررات. لذا قرآن کریم میفرماید هیچ مؤمن و مؤمنه‌ای حق نداره اگه خدا و پیغمبر جای حکم کرد، لهم الخیره، بگه نه ما اختیار داریم اینو انجام نمیدیم. نمیتونی. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت، هیچ زن مؤمن، هیچ مرد مؤمن نمیتونه جایی که خدا حکم داره حکم خدا رو تعطیل کنه، به ضررش قبول نکنه. پایبندی به مقررات دینی یک نشانه ثابت قدمی است. آقا امیرالمومنین بهش خبر دادن، خلیفه دوم با ماموراش رفتن یک زنی رو بیارن برای محاکمه. حالا اون زن جرمش چی بوده کاری ندارن، رفته بودن اون زن رو بیارن. زن حامله بود، از ترس اینها، مخصوصا در حالات دومی نقل شده، وقتی برخورد میکرد با کسی خوف او رو میگرفت، خیلی در واقع ترس میگرفت اون طرف مقابلو. وقتی دید خلیفه میاد، اطرافیاش میان، زن از ترس بچه سخت شد. خب اومدن پیش افراد، پیش اصحاب، حکم چیه؟ بچه سقط شده. گفتن عیبی نداره، شما خلیفه ای، اتفاق قصدی که نبوده، عمدی که نبوده. از امیر المؤمنین علیه السلام سوال شد، نفرمود الله حکم من خلاف حکم بقیه است، ممکنه شورش کنن نپذیرن، حکم خدا رو باید گفت. فرمود دیش گردن خلیفه است، باید بده، چون شما ترسوندید. شما اگه عمد بود که به اصطلاح قصاص داشت، چون عمد نیست دیه داره، حکم کرد. فرمود حتی اگر طرفی که این کار رو انجام داده خلیفه باشه، فرمود باید دیهشو بپرداز. که بعدن خود خلیفه دوم تشکر کرد از این که حضرت حکم رو مطابق واقع بیان فرمود. ولید ابن عقبه فرماندار بود، شراب خورد، آوردن این مدینه 80 ضربه شلاق براش نوشتن، عثمان براش نوشت، ولی کسی اجرا نمیکرد. کی جرأت داره فرماندار رو 80 ضربه شلاق بزن؟ هی امرو اینور و اونور میکرد عثمان برای اینکه حکم رو اجرا نکنه. فامیلش هم بود، ولید فامیل خلیفه است، خودش گماشته بود، ولی شراب خورده بود، نماز صبح مردم رو 4 رکعت خوانده بود، اومده بود تو محراب، اونقدر مست بود که انگشترش رو از دستش در آوردن متوجه نشد. امیرالمومنین فرمود شلاق بدید به من، 80 ضربه شلاق می‌زد جلو مردم. فرمود حکم خداست، شما نمیزنید من، با اینکه حضرت مسئولیت نداشت اون زمان، مسئولیت رو دیگران داشتن، دوران خلافتش نیست. این پایبندی به مقر. قنبر یک کسی رو شلاق میزد، زد زد زد، حد شرعی بود، دل احساساتی شد، رقم دستش در رفت، 3 تا اضافه زد، 80 تا با 83 تا زد. حضرت به طرف فرمود پاشو ان شاء الله 20 تا به قنبر بزن تا دیگه اضافه بهت نزن. یعنی ولید اجرا میشه، خلیفه دومم اجرا میشه، قنبرم اجرا میشه، فرق نمیکنه. این قنبر 3 تا اضافه زده باید بخوره، او خلیفه از ترسانده باید دیه بده، این ولید فرماندار شراب خورده باید حد بخوره. از اون ور قضیه هم هست، جوان رو آوردن پیش خلیفه دوم به حکم شراب خوری، خلیفه 80 ضربه برای شلاق نمیشه. هی داد و فریاد کرد به خدا من نمیدونستم شراب حد داره، ای میدونستم نمیخوردم، من فکر کردم شراب میدونستم حرومه، مثل حرومات که کس دروغ بگه حد نش نمیزنه، دروغ حرومه ولی حد نداره، غیبت حرومه ولی حد نداره، من فکر کردم شرابم مثل دروغه. گفتن نمیشه، همینطور میبردن اگه حد بزنن. آقا امیر المؤمن علیه السلام رو دید، فریاد زد یا ابل حسن نجنی، آجا نجاتم بده. چی شده؟ آقا من شراب خوردم، میبرن حضرت حد بزنن، من خبر نداشتم حکم رو. آقا فرمود نگرش دارید، راست میگه، اگر کسی از حکم شرعی خبر نداره حد بش نمیزنن. کسی نمیدونست مارم از اون وارد شده روزه خورد، مسئوله؟ نه. اصلا کسی روزه بود یادش نبود غذا خورد، مسئوله؟ نه. روزش هم میگن اشکال نداره، نمیدونست، حکم رو نمیدونه. آقا فرمودن یه ادعای میکنه، باید ما بررسی کنیم. چه کنیم آقا؟ فرمود دستشو بگیرید تو مسجد جلو مردم، جلو مهاجر و انصار فریاد بزنید آیا کسی حد شرابو برای این گفته؟ جایی بوده که بشنوه حد شرابو؟ همه گفتن این جوون ناشناست، ما ندیدیمش قبلا تو مسجد، پا سخنرانی بوده باشه، جلسه اومده باشه، کسی حکم براش بوده؟ هر چی گشتن دو نفر پیدا نشد شهادت بده که این، من قسم میخورم حکم براش گفته شده. حضرت فرمود این حکمش براعته، آزادش کنید، این حد نباید بخوره، برای اینکه خبر از حکم نداشته، خبر از قانون نداشته. ببینید اینی که عرض میکنم یکی از مؤلفه ها و یکی از نشانه های ثبات در دین، پایبندی به مقررات دینیست، ولو اون مقررات گاهی به ضرر انسان باشه. امیرالمومنین فرمود فرزند خودم به بیت المال خیانت کنه باش برخورد. با عقیل چه کرد؟ عقیل برادرشه. با ابو رافع چه کرد؟ ابو رافع خزانه دارشه. با ابن عباس چه کرد؟ ابن عباس فرماندارشه. شما نهج البلاغه رو ببینید چطور شدید با ابن عباس برخورد کرده. این است که عرض میکنم یک نشانه ثبات در دین پایبندی به مقررات دینی است. عزیز من میگن این پول بهش خمس تعلق میگیره، چرا 100 تا را میزنی اگیرش فرار کنی؟ به این ببخش، به اون ببخش، از اون بگیر به این بده، چرا اگیرش فرار میکنی؟ آقا طبق مقررات باید 60 تا روزه جای این روزه عمدی بگیری، طبق مقررات کفاره گردنت، طبق مقررات این نماز باید قضا بشه، طبق مقررات انسان باید، ما سهولت در دین غیر از اجرای مقررات. من در مکه معظمه سال گذشته دیدم یک آقایی از این مسئولین کاروان، خب این کاروانش رو آورده بود برای حج عمره، اینایی که ناتوانن بعدن آورده بود، یه پیرزن بنده خدایی رو آورده بود، خسته فرتود اومده بود بیاد این چرخی هم که گرفته بود طوافش بده، بی‌دقتی کرده بود، این پیرزن افتاده بود از ویلچر روی پله، پاش خونالود بود، دو تا زانواش خون میامد. حالا ویلچریه مثلا 100 لیر به اصطلاح پول عربستان باش تمام کرده بودن، 100 ریال بهش بدن اگه این طواف انجام نمیشد لطمه میخورد، چون کرایه کرده بود اینو. این بنده خودم خسته شده بود میخواست یه ظاهر هم دیگه تمام شد بیاد هتل، این دو تا لیوان آب ریخته بودن رو پای این بنده خدا، کمی خونش مالده بودن، خونالود شده بود، خونابه کف مسجد الحرام، پای خودش خونی، دنبال یکی میگشت اینو مجوز بگیره طوافش بده. بهش گفتم آقا اینو اگه طواف بدی فردا قیامت مسئول، نخواه سر خودت واکنی، خون رو پاش نمیشه، یک ذرهش باشه نمیشه. او بنده خدا میگه آقا من مسئلهش بلدم، وهابی بود اصلا سرچیه نبود اون چبیل سری، من بلدم اشکال نداره این صد ریالو بلکه بگیره اینو طواف کنم برش گردون، گفت داره میمیره این پیرزن، داره میمیره، خب ببر هتل استراحت کنه، لباسشو عوض کنه، فردا بیا. نمیشه تا یه جایی آدم ببینید، وسواس بده، بی مبالاتی هم بده، وسواس بده، اما نه این نجاستم بی توجهی کنی، نه این نجاستم. تو همین شهر قم یک کسی از متدینین برای من نقل کرد، گفت یک کسی که شیرینی درست میکرد ایام سال، پاتیل بزرگ داشت، خب میدونید شما مثل الان انقدر قنادی و شیرینی که یه مغازه میدید کل شهر رو پوشش میده، میگفت پاتیل بزرگ شاید نزدیک 500 لیتر مواد اولیه شیرینی رو آماده کرده بود که اینها رو بفروشه به مغازه های دیگه، بوده تولید کننده بود، آماده کرد برای گرم کردن و برای به اصطلاح تو سینی گذاشتن، و ظرف دید یه موش وسط این پاتیله، اومد خدمت یکی از مراجع اون زمان، ایشون فرمود آقا کلش نجسه، همش خالی کن. اومد به شاگردش گفت آقا باز کن تو چاه کلش بره، گفت استاد ما ضرر یک ماه سودمون از بین رفت، هرچی فروخته بودیم این همه رو از، گفت باشه من نمیتونم شیرنی نجس دست مردم بدم. ابن سیرین 40 خمره روغن رو خالی کرد، بهش گفتن تو یکیش موش افتاده، یکی هم گم شد، معلوم نبود کدوماش بود، شاگردش هم موش رو در آورده بود انداخته بود بیرون دیگه، حالا تو کدوم خمره بوده معلوم نبود، روغن مایه تو یکیش موش افتاده، گفت 40 تاش رو خالی کنید، من روغن نجس دست مردم نمیدم. حالا ببین شما از گفت خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، از ماشینی که تصادفی خراب عوض شده به گونه جلوش میده که بدی آقا سالمه درسته، قسمم روش میخوری نخورده به جایی، خب این اشکال داره، از ماشین، از وسیله، از جنس، از هر چیزی که انسان تو جامعه خلاف مقررات، این بی ثباتی در دین است. ربنا فقط به دعا کردن که نیست، افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. چجور ثبت اقدامنا؟ یک، پایبندی به مقررات دینی، ولو اون مقررات به ضرر انسان باشه، مثل این خمره‌ای که گفتم، مثل این ابن سیرین که گفت، ولو این مقررات من بپذیرم باید خمسشو بدم، باید اعمالمو اعاده کنم، باشه. این یک مؤلفه دینداری است که خدا به پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. پیغمبر اونایی که سخنشون ثابته، رو حرفشون وای میسن، نه امروز میان میگن میایم جنگ فردا نمیایم، نه امشب به حضرت زهرا قول میدن فردا یکیشون پیداشون نمیشه، نه اونایی که با این امروز پیمان میبندن فردا صبح تو کاروان معاویه‌ان. چقدر با امام حسن بیعت کردن؟ یا امام حسن چرا صلح کرد؟ بفرمایید امام چرا قطعنامه رو پذیرفت؟ رای غیر از این بود با این وضعیتی که همه کشورها هم به صدام کمک کردن، شیمیایی میزد، جبهه ها خلوت، ادوات نظامی تمام، غیر از قطعنامه پذیری رای بود؟ امام حسن رای جز این داشت؟ وقتی ابن عباسش رفت پیوست به معاویه، عبیدالله ابن عبدالله، عبیدالله ابن عبدالله، دیگه حضرت رو این خیلی حساب باز کرده بود، پسر عباس ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، فرمانده های بزرگش رفتن آوردنش تو خونه آدمی که مورد اعتماد بود، عموی مختار، مختار ثقفی معروف. اونجا یه کسی پیشنهاد کرد از اطرافیان امام، گفت سر آقا رو بریم تحویل معاویه بدیم، پول خوبی بگیریم، جایزه. آقا مجروح بود، از پاش خون جاری بود، زده بودن پای حضرت، رونش رو مجروح کرده، خون جاری بود، اومده تو خونه یک کسی که مورد اعتماده. عموی مختار گفت خجالت بکشید، آقا ما پناه آورده، فرزند امیر المؤمنینه، حداقلش اینه هنوز خلیفه است، هنوز که صلح انجام نشده بود، سرش رو تحویل بدیم، سر آقا رو پول بگیریم. این بی‌ثباتی امام رو به صلح کشید. امام سجاد فرمود 20 نفر تو مدینه نیست ما رو دوست داشته بشه واقعا. نه، دوستی که آقا نوکرم مخلصم زیاده، وایس پای ما. چرا فرمود مردم بعد از امام حسین مرتد شدن مگر 3 نفر؟ یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری بودم، یه جلسه سخنرانی ایشون فرمودن این روایتی که میگه بعد از امام حسین 3 نفر فقط موندن بقیه مرتد شدن، ارتد الناس بعد الحسین، بعد از امام حسین مگر 3 نفر؟ یحیی بن ام طویل، ابو حمزه سمالی، ابو خالد کابلی. فرمود این روایت نمیخواد بگه مرتد اصطلاحی یعنی کافر شدن، گفتن خدا نیست، میخواد بگه تو خط امام حسین وای نستادن. ایشون فرمود این ارتداد یعنی نمیخواد بگه چند هزار جمعیت مدینه همه کافر شدن، نه، پای امام سجاد وای نستادن اونطوری که باید دفاع نکردن. ابو حمزه و ابو خالد و یحیی بن ام طویل، روایت میگه 3 نفر 100%، بقیه هم یکی 50 یکی 60 یکی 70، 100% 3 نفر وای ستن. چرا باید اینطور باشه؟ چرا امام صادق وقتی ابو مسلم خراسانی فرستاد، ابو سلمه نامه فرستاد، امام نامه رو آتیش گرفت، آقا ما رو یاری کنید، ما میخواییم از شما دفاع کنیم. ابو مسلم قیام کرده، ابو سلمه قیام کرده، فهمون ابو مسلم برای خدا قیام نکرد، ابو مسلم برای خدا قیام نکرد، ولی زن نامه رو سوزون امام. گفت آقا جواب چیه؟ فرمون جواب همینه، برو بگو امام صادق و ما شما رو یاری نمی کنیم. چون میدانست امام صادق دروغ میگفتن، همین منصور وقتی به قدرت رسید ابو مسلم خراسانی رو هم کشت، سادات رو هم کشت، ناقه اسب فرزندان امام حسن رو میگه من مخلص شما، من نوکر شما، من افسارکش شما، به قدرت رسید همینا رو کشت، ابراهیم امام رو کشت، نفس زکیه رو کشت، سادات رو وقیحانه کشت. چجور کشت؟ با یه وضعیتی. چقدر سید حسنی کشت منصور؟ همین آدمی که ناقه اسب سیدا رو میگیره، همین آدمی که میمد تو مسجد بصره مردم رو جمع میکرد، منصور دوانقی میگفت بیاید براتون فضایل علی ابن ابی طالب بگم، من پیرو علیه، با فضیلت علی گفتن و با ناقه افسار سادات کشیدن به قدرت رسید، تمام سادات هم قلع و غم کرد. این است، ولذا امام صادق یاریشون نکرد، میدونست دروغ میگن. ولذا عزیزان مقررات دینی یکی از علامتهای ثبات قدمه. خب دیگه خسته نکنم شما، 2 تا علامت دیگه هم بگم و دعاتون کنم. علامت دوم ثابت قدمی غیرت. روایت داریم آدم غیور غیرتمند، این نشانه استواری و قوت در دینه. آدمی که در دینش ضعیفه غیور نیست، خدا غیور غیرتمندم دوست داره. حضرت لوط وقتی دید قومش دارن خلاف میکنن فریاد زد، آیا یک غیرتمند در بین شما نیست؟ رجلون رشید، جلو این کارا رو بگیره. غیرتتون کجا را؟ دین ندارید، غیرت که دارید. امام حسین وقتی به خیمه هاش دارن حمله میکنن فرمود شیعه های ابو سفیان، پیروای ابو سفیان، دین ندارید، غیرت که دارید، اینا زن و بچه منن، اینا خانواده منن، غیرت. و لذا در تفسیر دارد زنها میمدن مسجد پیغمبر نماز، نماز عشا شب، وقتی بر میگشتن جوانا مزاحمشون میشد، سر چهار راه سر خیابون وای میسادن به اینا چیز میگفتن، مزاحم میشد. آیه نازل شد، این آیه رو ببینید، برای همه کسانی که بی توجهن امروز تو جامعه نسبت به دختران خودشون، نسبت به همسران خودشون، همه کسانی که نه دختر خودشون که میگم، نه دختر نسبی، دخترای جامعه، همه دخترای من و شما فرقی نمیکنه، ناموس جامعه است، ناموس ایرانیه، ناموس شیعه است. ببینید چقدر وضع کوچه و خیابون ما نسبت به این مسائل خراب و بی تفاوته. سر خیابون می ایستادن نسبت به دختر المرجفون فی المدینه. پیغمبر اگه منافقا، بی غیرتا، مریضا، اینا مریضن، این که به ناموز مردم چیز میگه مریضه، ولی خودش مادر داره، خواهر داره، همسر داره، بیماره دیگه. این بدترین بیماری، یک کسی مبتلا بیماری شهوانی بشه، یک کسی دنبال کنه یه خانم تو خیابون رد بشه، چقدر موتوری، آدم، ماشینی، نگاه به هیکل و سر و پای، چرا نگاه میکنی؟ فرض کن خواهر خودته، فرض کن مادر خودته، چرا اینطور ورانداز میکنی؟ حتی متدینین رو، مؤمنین رو، یه خانم متدین، مؤمن، چادری، چرا اینطور نگاه نامده بود؟ من مکرر تو خیابون دیدم، شما هم ببینید، ده تا موتور گاهی رد میشه همه نگاه میکنه، ماشین همینطور، دیگران همینطور. چرا؟ فرمود پیغمبر بهشون بگو اگه دستور ندارید لنقریان نکه، ما تو رو علیه اینا میشورانیم، غیرت تو رو علیه اینا برمیانگیزیم. این آیه خیلی جالبه، لئن لم ینتهی المناه، یعنی تهدید کنید. یه مقداری باید توجه بشه، البته برای مردم عادی مشکله، ولی نیروی انتظامی موظف جلو مدارس دخترانه، جلو دبیرستان ها، ماموران متدین قدیمی مسن، نه یه سرباز 18 ساله اونجا بذاری، او خودش داره تماشا میکنه، او خودش هم گیره، تو سرباز داره دبیرستان نگذار، تو جوانی که معلوم از کدام شهری آمده، سربازی شاکلش، مشخصاتش، سرباز نذار. من یادم قبل از انقلاب، خب ما بچه خوم هستیم تو این خیابان هفته تیر فعلی، های زینل میگفتن اون زمان، یک پاسبانی بود میستاد اونجا، ایشون با یک دیگه چوبه که دستش بود کسی رو نمیزد، جلو یه مدرسه بود دخترانه اونجا، یک نفر جرأت نداشت اونجا پیداش بشه، اون چنان مقتدر میستاد، شما افسرتو بفرست، شما نیروی انتظامی، اون نیروی با سابقتو بفرست، 50 سال 60 سال سن نشه، دختر داره، عروس داره، درک میکنه، او بیسته، او چه قدرتی هم داره، اگه به این گفت چطور شما برای موتور جمع کردن به این سادگی نیرو تو شهر میذاری و موفق هم هستید و کار خوبی هم هست، من نمیگم کار بدیست، باید برخورد بشه با بیمقرراتی، موتوری که کلا نمیذاره، ماشینی که کمربند نداره، ماشینی که یک طرفه میاد، با اینا خوب مقابله میشه. اون هم مهمه، دو تا افسر قوی بذار جلو دبیرستان، کاری نداره. من مکرر دیدم و شما دیدید در مدارس، اگه یک نفر دو نفر افسر قوی بیسته، قدرتمند بیسته، وای نمیسته، این سرباز ازش حساب نمیدن، مثل خودشه، قدرت دستش نیست. چطور سرباز اگه جلوی خیابون یه طرف باشه موتور میره، ولی افسر باشه وای میسته؟ چون بفت جریمه دستشه، چون جریمه میکنه موتور و ماشینو، اما سرباز کاری ازش نمیاد. اینه که عرض میکنم غیرت دینی در جامعه باید نهادینه بشه. او میتونه، نیروی انتظامی قدرت دستشه، میتونه تذکر بده، بنده بگم ممکنه ناسزا بهم بگه، شما بگی یک نفری ممکنه بزنه، اما او امکانات دستشه، قدرت کافیه دو بار ماشینش گشت بزنه بیاد. البته میان قابل تقدیر، قابل تشکر، من از زحمات همه این عزیزان قدردانی میکنم، والا انتقاد من به معنای نبود نیست، میگم قوی تر باشه، محکم تر باشه، برنامه ریزی بشه، ما برای همه کار برنامه ریزی داریم جز برای این کار. لنقرین نکبهم، پیغمبر اگر دست بر ندارن، ما غیرت تو رو علیه اونها میشورانیم، تو رو علیه اونها تحریک میکنیم. پس غیرت دینی هم یک علامت ثبات در دین است. علامت سوم هم سکینت و آرامش. آدم ثابت قدم آرامه. ثم انزل سکینته علی رسوله و علی المؤمن، آرامه، نگران نیست، مضطرب نیست. این سه تا علامتی که من عرض کرده، وقتی اینا بیش از 10-12 تا نشان است، ولی من دیگه احتمالاً فقط امروز و فردا ما در خدمت باشیم، ولی اگر سه شنبه هم بود که در خدمتیم، چون دیگه فرصت نیست من نمیرسم این بحث رو گسترده بگم، فردا میخوام آفتای ثبات در قدم رو بگم. ولی خلاصه عرضم امروز این بود، یکی از ویژگی های ما ثابت قدمی و قوت در دینه. سه تا نشونش هم براتون گفتم، پایبندی به مقررات، این یک، غیرت دینی، سکینت و آرامش. علامت های دیگه داره، عزت، کرامت، حیا، اینا همه علامت های ثابت قدمی است. خدایا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. خدایا به همه ما استواری در قدم، قوت در دین، عنایت بفرما. اگر کسی ثابت قدم بود، در جهادم ثابت قدمه، در مبارزه هم ثابت قدم، در شهادتم پیشگامه. ثابت قدمان اینطورند. شما نمونه بارز این ثابت قدمی رو کربلا در اصحاب ابا عبدالله و در یاران امام حسین علیه السلام میبینید. روزهای پایانی ماه مبارک رمضان است. اجازه بدید امروز دو سه جمله از قاسم ابن الحسن، اون استوار، اون ثابت قدم، اون کسی که التماس میکنه برای شهادت، دو سه جمله از او ذکر مصیبت کنم. شب عاشورا امام حسین فرمود شهید میشید. اونایی که خب بزرگتر بودن، زنده تکلیف داشتن، مطمئن بودن میدان پیدا میکنن، زمینه پیدا میکنن برای شهادت. اما قاسم شک داشت، آیا عمو به او هم اجازه میدهد یا نه؟ عمو جان، آیا منم میتونم جز به شهدا باشم؟ اول بذار به قول خودمون مزه دهانشو بسشی. چی چیه؟ دلش میخواد بره، دلش میخواد بمانه. عمو جان مرگ پیش تو چگونه است؟ احلا من الاصل، شیرین تر از اصل. تعارف نمیکنه، نه یه حرف میزد عمو خوشش بیاد، نه. امام باقر فرمود شهدای کربلا درد احساس نمی کردن. شما نگو آی تیر خورد چی شد، فرمود تیر می خوردن احساس درد نمی کردن، اینقدر عاشق بودن، اینقدر علاقه من بودن. لم یجدو علم الحدید، واقعا گفت احلا من الاصل، نه اینکه تعارف کرد. خب امام حسین هم بهش قول داد، میدونست فردا میره میدان، اما با این حال ادب کرد. روز عاشورا اومد مقابل ابا عبدالله، عمو جان اجازه میدی برم میدان؟ مادرش هم کربلا بوده، اینایی که مادراشون کربلا بود سخت‌تر بود براش. حالا علی اکبر مادرش کربلا نبود، عباس مادرش کربلا نبود، اما اینایی که مادرشون کربلا بود لااقل برای امام حسین یه مقدار بیشتر سخت بود. لذا اون نوجوان 11 ساله وقتی اومد مادرش کربلا بود، امام حسین فرمود برگرد، تو مادرت اینجاست، شاید راضی نباش. قاسم هم مادرش کربلاست، مادری که 10 سال یتیمداری کرده، مادری که 10 سال بچه های یتیم امام حسن و بزرگ. امام حسن طفل 6 ماهه داشت وقتی شهید شد، عبدالله ابن حسن 6 ماهش بود، قاسم 3 سالش بود. امام حسین به اینا سر میزد، اما این مادر وفادار اینا رو رسونده تا امروز. امروز بچه‌هاشو برداشته همه رو آورده کربلا. چند تا بچه‌های امام حسین کربلا شهید شدن؟ چند تا بچه‌هاش شهید شدن؟ اینا رو آورده امروز کربلا، آورده کنار مولا و امامشون حجت خدا ابا عبدالله. اولیشون ظاهرا قاسم ابن الحسن. مادر رفت تو خیمه، یه وقت نگاه امام حسین به نگاهش نیفته خجالت بکشه. پسرم برو، عمود تنهاست. چه مادر با وفایی، باریکلا. این زنها باید یاد بشه ازشون تو تاریخ. آجان اجازه میدی برم میدان؟ عمو جان یه نگاه امام حسین به قد و بالای قاسم که نمیدونم یاد امام حسن افتاد، یاد اون روزی افتاد که بدن برادرشو تیرباران کردن، یاد اون روزی افتاد که قاسم کنار عمو نشسته بود، امام حسین کنار امام حسن سفارش این بچه ها رو میکرد. عمو من چطور به تو اجازه بدم بری یادگار برادرم؟ دست آورد قاسم و تو آغوش گرفت، اونقدر گریه کردن حتی قشی علیه ما، هر دو نوشتن غش کردن، هر دو غش کردن. سعد الله قلبک یا ابا عبدالله، اجازه رو گرفت حمید ابن مسلم میگه اومد میدان دیدم داره رجز میخونه و گریه میکنه، انتن کرونی فانا ابن الحسد، هر که منو نمیشناسه من یتیم امام حسنم، بابا ما باید بشناسید، بعضی از همین شما بودید بدن بابامو تیرباران کردید، سبت النبی المصطفی المؤتمن. حمید میگه شجاع بود این جوان، جنگ خوبی کرد، اما چند نفر حمله کردن محاصرش کردن، یه وقتی دیگه نمیتونه، صدا زد عمو منو دریاب، عمو دیگه بسمه، دیگه بسمه. ابا عبدالله اومد دشمنا رو رد کرد. حمید ابن مسلم میگه قبار جنگ نشست، فاذن الحسین قائم علی رأسه، دیدم ابا عبدالله بالا سر قاسم ایستاده. عزیز برادرم، مزد حسن را به تو پرداختن، اینا از بابات کینه داشتن، بدن تو رو پای مال سم است، از به گلگون بدنت تاختن. کاش نمیدید عمو پیکرد تا که برد هدیه بر مادرت، عمو من چطور این بدن رو پیش مادرت ببرم؟ عمو خم شد، خم شد. دیروز عرض کردم صورت به صورت علی اکبر گذاشت، اما اینجا چه میخواد بکنه؟ آیا صورت رو صورت قاسم میذاره؟ دیدن خم شد، وضع صدره و علا صدره، آی سینشو چسبان به سینه قاسم. عزیز برادرم، عز و الله علمک، به خدا سقدم بدن تو ببرم، سخدم صدام بزنی اما کاری نکنم. کاش نمیدید عمو این چنین جان بدهی و پاکشی بر زمین.